بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی قلب نازنین حضرتش صلواتی خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. خلاصه بحث این بود که الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولایت مؤمنین رو بر عهده دارد. این ولایت خاص مؤمنین است. خدا رب الناس هست، ملک الناس هست، اله الناس هست، اما ولی الناس گفته نشد. ولی الذین آمنو هست، یعنی یه مقام بالاتر از مسائل متعارف است. خداوند تربیت بندگان مؤمنش رو خودش در دست میگیرد. ولی الذین آمنو یعنی خداوند شما رو به مؤمنین به حال خودتون رها نکرد. معنیش اینه مؤمنین شما پشتیبان دارید، شما صاحب دارید، بی صاحب نیستید. خود من کار شما رو در دست دارم. یخرجهم من الظلمات الی النور. خب رسیدیم به این که در خداوند با این بندگان مؤمنش که ولایتشون رو بر عهده گرفته چه می کند؟ خدا با این بندگانش چه می کند؟ یکی از مباحث این بود که خداوند این بندگان مؤمنش رو چون دوستشون داره میخواد اینا به کمال برسن، میخواد اینا بالغ بشن، میخواد اینا به مراتب بالای کمال برسن، اینا رو در یک کوره های داغی وارد میکنه. میخواد اینا پخته بشن، از خامی در بیان، باید در کوره های وارد بشند، فشارهایی بر اینها باید وارد بشه، مشکلات، سختی ها، مصیبت ها، تا رسیدیم به اینکه هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. خوندیم تعدادی روایت آیه. خلاصش این بود خدا با بندگان مؤمنش در این دنیا این گونه برخورد میکنه که اونها باید با یه سلسله مشکلات، سختی ها دست و پنجه نرم کنند، وارد میدان مصیبت ها بشند، استقامت بورزند، بالاتر برند. خب از اینا رسیدیم تا به بحث استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که چه اتفاقاتی بران اهل استقامت میفت. یکی از این مواردی که در قرآن عجیب روش تأکید شده استقامت در مقابل مسخره کردنها و استهزاهایی است که مخالفین، دشمنان دین، کافرین نسبت به مؤمنین دارند. به تناسب این آیاتی که امشب این برادر عزیزمون خیلی خوب خوندند رو یه مرور میکنیم ببینید خدا چه بیانی در این موضوع داره. آخر سوره مؤمنون که تلاوت شد گفتار خدا با اهل جهنمه، که در روز قیامت خدا با جهنمیا یه گفتگویی داره، در یه مرحله‌ای با اینها یه سخنانی گفته میشه که خب آیات زیاد، من فقط یه فرازش رو براتون میخونم. خداوند خطاب به اهل جهنم، دوستان اینو مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم، از نظر قرآن جهنمیان کسانی‌اند که حق به اونها رسیده، فهمیدن حق و باطل رو و آگاهانه باطل رو انتخاب کردند. اهل جهنم کسانی‌اند که خودشون با آگاهی اون مسیر انتخاب کردند. اینا کسانی بودن در دنیا حق و فهمیدند، ولی نفسشون، منافعشون، هوا و هوسشون، شهواتشون، بالاخره اون مسیر انتخاب کردن دیگه. اینا میدانند حق رو. خدا به اینا خطاب میکنه، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. آیا در دنیا آیات من بر شما تلاوت نشد و شما تکذیب کردید؟ یعنی اگر امروز آمدید جهنم، به شما گفتند، راه و نشون دادند، سخن من به شما رسید، ولی شما تکذیب کردید. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ضالین. اعتراف میکنن، چاره ای ندارند غیر از اعتراف، میگن خدایا درست بی بدبختی ما بر ما غلبه کرد. شقوتنا، شقاوت در مقابل سعادت دیگه، سعادت یعنی خوشبختی، شقاوت یعنی بدبختی، بیچارگی. یعنی بدبختی خود ما بود که بر ما غلبه کرد و ما یک قوم گمراه شدیم. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. یعنی خدایا حالا بیا یه لطفی کن، ما رو از این جهنم خارج کن. اگه دوباره برگشتیم به سمت گناه و معصیت، دیگه قبول ما، حتما ظالمیم دیگه، خیلی ظالمیم. درخواست خروج از جهنم رو میکنه. خیلی جواب عجیبه، این تندترین جوابی است که در قرآن آمده. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. برید گم شید و با من حرف نزنید. خیلی عجیبه. عرب، در ادبیات عرب وقتی بخوان سگ رو برانند از کلمه اخسا استفاده میکنن. اخسئوا فیها، برید گم شید ولا تکلمونی، دیگه با من حرف نزنید. چرا؟ دقت بفرمید، چرا خدا اینطور با اینا تند برخورد میکن؟ با اینکه خدا با ادب ترینه دیگه، همه ادب رو باید از خدا یاد بگیریم، با وجود همه ادب اینطور تند برخورد میکن. برید گم شید. انه کان فریق من عبادی. من یه گروهی از بندگانم رو در دنیا داشتم، عبادی، خیلی لطیفه، فریق من عباد، یه گروهی از بندگان من تو دنیا بودند. اینا میگفتند ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. دعاشون این بود، خدایا ما به تو ایمان آوردیم، قبول کردیم تو رو، بندگی تو رو، ما رو ببخش، به ما رحم کن، تو بهترین رحم کنندگان. این دعاشون بود. اینا اینطور دعا میکردن. فتخذتموهم سخریا، شما اینا رو به مسخره گرفتید، این بندگان منو مسخرهشون کردید، اینقدر مسخرهشون کردید حتی انسوکم ذکری، کلن دیگه منو فراموش کردید، همش مشغول مسخره کردن اینا شدید. تا کجا؟ و کنتم منهم تضحکون، همش برای اینا خندیدید. این دیگه بالاترین مرحله مسخره خندیدن دیگه، اینا رو بهشون ریشخند زدید، خندیدید. انی، حالا خدا به اینا میگه، انی جزیتهم الیوم، اون بندگان منو که مسخره میکردید، میدونید من باشون چه برخوردی کردم؟ بهشون جزا دادم، پاداش دادم. چرا پاداشتون دادم؟ به ما صبرو، تون صبر کردن. چه پاداشی دادم؟ انهم همول فائزون، اونا امروز کسانی هن که به فوز رسیدند، به خوشبختی رسیدند، پیروزی رسیدند. دوستان توجه کنیم، این کافران اهل جهنم گناهان زیادی کردند، خود خدا رو مسخره کردند، دین خدا رو مسخره کردند، انبیا رو مسخره کردند، خیلی ظلمها کردند، اما از همه اینها خدا رو یه موضوع دست میگذاره، میگه بندگان منو مسخره کردید. خیلی نمیگه منو مسخره کردید، میگه بندگان منو مسخره کردید شما. خیلی عجیبه این غیرت خدا نسبت بندگان مؤمنش. حق خودشو میذاری کنار، یا هرچی به من گفتید، کفر گفتید، شرک گفتید، هرچه بود، اونا هیچ، بنده منو مسخره کردید. خیلی این نکتش واقعا اون غیرت خدا نسبت به بندگان مؤمنش. میگیم بندگان من اینطور متوازانه با من صحبت میکردن، شما مسخرهشون میکردید، شما میخندیدید. نکته بعدی در مورد این مؤمنین نمیگه جزیتهم الیوم بما صلوا، اینا یه عمر نماز خوندن، به ما جاهدوا، یه عمر جهاد کردند، به ما انفقوا، یه عمر انفاق، نه یه کلمه شاه کلید میگیم ما، حالا اون راه بردی ترین ویژگی اینها رو خدا بیان میکنه. جزیتهم الیوم بما صبروا، چون اینا صبر کردن. خیلی عجیبه ها این آیه، چند جای دیگه هم این در قرآن هست دیگه، اهل بهشت اصل دلیل بهشتی شدنشون صبره، صبر کردن. انی جزیتهم الیوم بما صبروا، اینا صبر کردند، صبر کردن. خیلی عجیب. این نکته‌ای که در قرآن هست، حالا من یه دوتا نکته بگم. حدود 20 آیه در قرآن هست، 20 آیه که میگه همه انبیا رو مسخره کرد. دوست، سه تاش خیلی کلیه، یعنی جوریست که نمیشه استثناء بهشون زد. یکیشو سوره یاسین رو معمولا شما حفظید دیگه، علالقاده صبح بعد از نماز صبح میخونید، میگه یا حسرتن علالعباد، افسوس بر این بندگان من، ما یعتیهم من رسول، هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی یستهزئون، مسخرش کردن، استهزا کردن. این آیه دیگه هیچ جای استثنا نداره ها، لحنیست که نمیشه استثنا زد. حتی حضرت سلیمان که دیگه قدرتش در قرآن بی نظیر بیان شده دیگه، حکومت حضرت سلیمان ویژه هست در قرآن، این آیه شامل حضرت سلیمان هم میشه. معلوم عده ای حضرت سلیمان رو هم مسخره کردن با اون قدرت که جن و انس در خدمتش بودند، ولی معلومه که میگه هیچ پیامبری نیامد، ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزئون. این یک قاعده مسلمی است که تمام پیامبران رو عده‌ای مسخره کرد. خب وقتی پیامبران مسخره میکنن، مؤمنین مسخره نکنند؟ پیامبران یه ابهتی داشتند، مثلا جلالتی داشتند، وقاری داشتند، یه عده بالاخره یه حیایی میکردند، حتما نسبت به مؤمنین آیات متعددی وجود داره در قرآن، دیگر من نشمردم، مال انبیا حدود 20 آیه هست، در مورد مؤمنین خیلی بیشتره که مؤمنین رو هم مسخره میکنند. سوره متففین آخرش ببینید میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. این آدمای اهل گناه و فسق و فجور، مجرمین، کانو یعنی همیشه اینطورند که من الذين امنوا يضحكون، به مؤمنین میخندند. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی با مؤمنین روبرو میشن به نوعی دارن برخورد میکنن، یتغامزون، یتغامزون چشمک زدنه، به هم دیگه چشمک میزنن، اینا رو باش، یعنی بین هم دیگه نسبت به مؤمنین چشمک میزنند، چشمک زدن های تمسخرآمیز. دیدید دیگه گاهی افراد به هم دیگه اشاره میکنن، اینا دیگه کیه. و اذن قلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین، وقتی میرن تو خونه هاشون با خانواده هاشون هستن، اونجا هم فکاهی درست میکنن برای مؤمنین. فكهین، فكهین همون فکاهی درست کردنه، ما فارسی هم فکاهی میگیم، این پشت سر مؤمنین همش جوک درست میکنه، مسخره کردنش. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، تصریح هم میکنه، میگه اینا که بابا اینا امول و گمراه و بدبخت و بیچاره عقب افتاده. بعد میفرماید فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ولی روز قیامت برعکس خواهد شد، مؤمنین برای کافران میخندند. خیلی زیاده در سوره بقره منافقین تصریح شده، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، در برخوردهای عادی میگن ما هم خدمت شما هستیم، ما هم بالاخره. اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی میرن خلوت میکنن با شیاطینشون، قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ما داشتیم اونها رو مسخره میکردیم. خیلی آیات زیاده در این زمینه، خیلی آیات زیاده، چرا مسخره میکنند؟ علت این استهزا چیه که مؤمنین رو مسخره میکنند؟ قطعا به دلیل غرور و تکبر دیگه، کافرین مخالفین دین مهمترین ویژگیشون تکبره، خود بزرگبینیه، همونی که از شیطان به اونا ارث رسید. شیطان گفت انا خیرم من از این آدمی که از خاک آفریده برترم. همه لب ویژگی شیطان برمیگرده به این عبارت دیگه، انا خیرم من برترم، من بهترم، من بالاترم. و این خود بزرگ بینی و خود برتر بینی و تکبر و غرور ریشه تقریبا همه انحرافاتی است که انسان ها گرفتار میشن. مخالفان انبیا کسانی هستند که تکبر نمیگذاره در مقابل انبیا خضوع کنند، غرور نمیگذاره، و تکبر غرور باعث میشه که عقده گشایی کنند با استهزا. وقتی طرف رو کوچیک قلمداد میکنن، تحقیرش میکنن، بیقدر و بیارزش نشون میدن در حقیقت عقده گشایی میکنند، عقده‌هاشون بالاخره خودشون رو خیلی بالاتر میدونن، اصلا نیازی به دلیل و استدلال و برهان یعنی نیست. اینا چیه؟ اینا کیان که ما بریم برای اینا استدلال بیاریم؟ و این در واقع استهزا نشانه اینه که دلیل ندارند. کسی دلیل داشته باشه بتونه در میدان منطق بر رقیبش پیروز بشه که به استهزا نمیرسه. آقا بیا بحث کنیم کدوم مبنات درسته. اصلش برای پوشوندن بیمبنایی است، چون منطق ندارن باید با استهزا خلع رو پر کنند. واقعا هم کسی که منطق نداره نمیخوادم بپذیره، راه دیگه ای نداره، باید وارد فضای فکاهی و جوک و طنز و این چیزا بشه. و علاوه بر این که غیر از این بحث منطق نداشتن، یه جنگ روانی است برای از میدان خارج کردن مؤمنین. یه راهش مسخره است. خیلی از آدم ها چند بار مسخره بشن دیگه تو میدان نمیتونن استقامت کنن، میرن بیرون سکوت میکنن، سکوت میکنن. اینقدر یعنی این تیز لبه شمشیر تیزیه. آدم ها خیلی هنگامی که مسخره بشن منفعل میشن. ازای یکی از جنگ های روانی است. دشمن استفاده میکنه از این جنگ روانی، همیشه هم استفاده کرده، مسخره میکنن. داخل یه عده که ضعیفن از میدان خارج میشن، نمیتونن تحمل کنند. این که خدا میفرماید شما آمدید بندگان مؤمن من مسخره کردید، یعنی اونا مهمترین ابزارشون همین مسخره بود که خدا دست رو این میگذاره. چند بار که کسی رو مسخره کنی، ببینید بچه هاتون میرن مدرسه همین به خاطر حجاب، ببینید چند بار بچه هاتون رو مسخره کنن. حالا گاهی بچه ها کوچیکن، وقت حجابشون نیست، مادرشون با چادر که میره تو مدرسه، بچه های دیگه اه مامان تو چادریه، همین اه که میگن، این بچه ها یواش یواش تو ذهنشون این لکه ایجاد میشه، چادر رو مسخره میکنند. اینا هنوز چادر سر میکنند، مسخره میکنند. بسیاری از کسانی که چادر رو گذاشتن کنار اعتقادشون تغییر نکرده، معتقدن که چادر خوبه، اما به خاطر اینکه نمیتونن این جب رو تحمل کنند چادر رو کنار. بسیارشون همش اینطور نیست، بعضیا ممکنه مشکل اقتصادی داشته باشن، بعضیا محصولات دیگه دارن، ولی بیشتر برمیگرده به این تمسخر، مسخره میکنن. هنوز شما از انقلاب طرفداری میکنید؟ از نظام طرفداری میکنید؟ خیلی از مؤمنین که واقعا هم راهپیمایی هم میان، پای این نظام هم هستند، ولی خیلی جا جرأت دیگه نمیکنند به خاطر تمسخر دفاع کنند. تمسخر اثرش خیلی بالاست، ازا خدا هم دست رو این گذاشت. از اون طرف هم میگه چون بندگان مؤمن صبر کردند، این صبر جز تلخترین صبر هاست، واقعا جزء انواع صبر داریم. صبر بالاخره در سختی است دیگه، در آسانی که نیست، صبر تلخی داره، همون جزء تلخ ترین هاست. کسی حجب بشه، در یه جمعی تحقیرش کنند، تو جمع خصوصا اگر آدمو تحقیر کنند، مسخره کنند، خیلی تحملش سخته. اینکه انسان بیسته، میگه به خاطر حق مسخره کردم، بکنن، به خاطر حق بود، چه اشکالی داره؟ اینم هزینه حق مداری باشه. ایستادگی در این مسیر، اینکه انسان منفعل نشه، بدونه که راه حق این چیزام هست. فکر کنم در طول تاریخ هیچ وقت به اندازه دوره ما این بحث مسخره کردن توسعه نداشت. علتش هم ابزارهای روزی است که در اختیار بشر قرار گرفت. خیلی‌ها دوست داشتن مسخره کنن، نمیتونستن، ابزار دستشون نبود. الان یا ابزار دستشون اومده، یه موبایل دستشونه، تا یه جوک میاد سری فوروارد کن. خیلی قشنگ بود بگن عجب خوب زود فرستاد. غالبا هم میدونید که مسخره کردن هاست دیگه، به انواع مختلف. هیچ وقت در طول تاریخ مؤمنین رو اینقدر مسخره نکردند و هیچ وقت مؤمنین اینقدر محکم نبودند. این طرفش هم بگیم مؤمنین هم خیلی محکم ایستادند، هرچه مسخره میکنن محکم تر میشن. یه دینجوری هم آدم های متوسط ضعیف ممکنه منفعل بشند، ولی اگه یادتون باشه اون آیه رو خوندیم، آیه ای که مربوط به یاران امام زمان هست، 6 تا ویژگی که گفته شده سوره مائده آیه 54، این آیه مربوط به یاران امام زمانه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، 6 تا ویژگی گفته، ششمیش اینه لا یخافون لومت لائم. یاران امام زمان از سرزنش ها نمی ترسن، چون سرزنششون میکنن میدان رو خالی نمی کنند. سرزنش مرتبه بالاتر از مسخره کردنه. گاهی پدر و مادر آدم آدمو سرزنش میکنن، برادرش دیگه پدر و مادر برادر معمولا آدم مسخره نمیکنن، ولی گاهی میرسه ملامت میکنن. تا کی میخواهید بیستید اینجا؟ تا کی میخواهید دفاع کنید؟ ولی این حرفا رو میزنند. قرآن میگه اینها که وفادارند و در راه خدا میمانند، اینها از این ملامت ها نمیترسن. ملامت کن، هر چقدر ملامت کن اینا محکمتر میشند، اعتقادشون بیشتر میشه. یه راه حق اینه دیگه، مبارزه است. مبارزه که همیشه با سلاح نظامی نیست، اون آسان ترینشه. انصافا سلاح نظامی آسان ترین، چرا گفتن جهاد اصغر دیگه؟ چرا جهاد اصغر گفتن؟ چون آسان ترینشه، چون دشمنو میبینه. دشمنی که سلاح به دست گرفته تو رو از بین ببره، این نه توجیه لازم داره، نه افکار عمومی رو شما باید بیایید قانع کنید که این دشمنه. آقا داره میخواد بکشه، داره میکشه. اون روزی که قررش هواپیما تو شهرهای ما بود، موشک ها میومد تو شهر دزفول و ده ها شهر دیگر ما فرود میومد، ما نیاز نداشتیم مردم رو توجیه کنیم. موشک رو میدیدن، هواپیمای دشمن رو میدیدن، شهدایی که در میدان جنگ بود میامد، مردم جنازه های شهدا رو میدیدن. ما اصلا نیازی به توجیه افکار عمومی نداشتیم. مردم سیل آسا میرفتن دفاع میکردن، اونایی که نمیتونستن برن حمایت میکردن، میگن دشمنه دیگه، اگر نایستیم همینطور داره میاد. اون آسانترینشه. ولی مبارزات میادین دیگه ای داره، یکی از میادینش همین با تمسخر، استهزا، انواع جوک درست کردن ها، انواع ملامت ها. سعی میکنن مؤمنین رو نسبت به موضعی که دارن متزلزل کنند، پشیمان کنند، لااقل ساکتشون بکنن. ساکت میشن با مسخره. اینجوریه. این که خدا میگه جزیتهم الیوم بما صبروا، اینا صبر کردن، هرچه مسخره کردن گفتن راه درست اینه، ما کوتاه نمیاییم، ما از راه حق به خاطر مسخره کردن ها کوتاه نمیاییم. خیلی نکته مهمیه. یه وعده ای هم خدا داده. خدا فرموده انا کفینا کل مستهزئین، رسول ما هرچه مسخره کنند مطمئن باش ما پشت سرت، ما کفایتت کرد. همه کسانی که پیامبر ما رو مسخره میکردن روزی ناچار شدن سر تسلیم فرود آوردند. حالا توان و کرهن، گاهی رو ایمان گاهی ناچاری. خیلی پیامبر ما رو در مکه مسخره کردن، اما اون روزی که پیامبر ما برای فتح مکه وارد شد، همشون، یعنی استهزا اگر استقامت کنیم به نتیجه‌ای نمیرسه و خودشون پشیمون میشه. و قرآن به ما تصریح میکنه دوستان، آیه قرآنه که تصریح میکنه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب. مؤمنین، از این اهل کتاب، کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، از اونها برای خودتون دوست و رفیق و پشتیبان نگیرید. دستور سریع قرآن مرزبندی کنید با کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، میگه مرزبندی کنید. تو دوره ما هممون دیدیم این کاریکاتورها مگه مسخره نبود؟ کاریکاتورهایی که کشیدند و میکشند و به نام آزادی بیان اینا رو منتشر میکنند. من یادم خانم مرکل جایزه داد به این کاریکاتوریست، با اینکه آلمانی هم نبود، ولی دعوت کرد جایزه داد به این کاریکاتوریست که پیامبر عظیم الشان توهین کرده بود، در جایی که به خود همین صدر اعظم و رؤساشون توهین کنن از قوانین جرمه، ولی به پیامبر اسلام آزادی بیان توهین بکنن جایزه هم دادند. هرچه هم مسلمان ها در دنیا تظاهرات کردن، اینا که عقب مانده های بالاخره نسل های قبل از قارنشینی اون دوران هستن، اعتنا نکردن. آزادی بیانه. در مورد صهیونیست‌ها کسی حق نداره حرف بزنه. کسی در مورد هولوکاست حرف بزنه قطعاً جرمه، مجازات داره، زندان داره، جریمه داره. ولی پیامبر اسلامو مسخره کنه، آزادی بیانه. حالا که اونا که ما ازشان انتظاری نداریم، در داخل مؤمنین نمازخونه هم مرزبندی رو خیلی گاهی رعایت نمی‌کنید، برای چی تنش‌زایی می‌کنید؟ حالا اونجا یه کسی یه کاریکاتوری کشیده، شما چیکار دارید؟ از این حرفا هم ما شنیدیم، روابط رو تیره نکنید. حالا یه کسی اونجا یه چیزی گفت، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، به بازی چه میگیرن، اونها رو اولیای خودتون نگیرید، مرزبندی کنید با اونها. قرآن میگه که حضرت نوح رو خیلی مسخره کردن به خاطر کشتی ساختن. خب حضرت نوح در خشکی داشت کشتی میساخت، مثلا الان کسی تو تهران کشتی بسازه، البته الان شاید برای دریاچه، ولی در خشکی کشتی ساختن، کشتی رو کنار دریا میسازن که بشه هلش داد بره تو آب، حداقل باید اینقدر نزدیک باشه که هلش بدن حالا با ابزاری که دارن. حضرت نوح در خشکی داشت کشتی میساخت، اونم کشتی بزرگی که بتونه پاسخ بده دیگه. میفرماید که خیلی به حضرت نوح و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملعون من قوم سخروا منه، هر وقت مردم میمدن حضرت نوح داشت این کشتی رو میساخت، هی مسخرش میکردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، یه جایی هم باید به اینا پاسخ داد. امروز شما اگه مسخره میکنید، یه روزی هم ما شما رو مسخره خواهیم کرد. یه جاهایی باید پاسخ داد، یه جاهایی قرآن میگه مر رو کراما، با کرامت عبور میکنند. مونده که تشخیص بدیم کجا باید مسخره رو پاسخ بدیم، چگونه پاسخ بدیم. قرآن میگه وقتی شما رو مسخره میکنند، اونا رو ارجاع بدید به تاریخ. میگه قلس اول میگه لقد استهزأ برسل من قبلک، قبلا پیامبران رو مسخره کردند، حالا مسخره میکنن، بعد میگه قل سیروا فی الارض، به اینا که مسخره میکنن بگید برید یه سیری تو این دنیا بکنید، فنزم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین، اونایی که این مسخره ها رو میکنن به کجا رسیدند. خیلی در طول تاریخ مسخره کردن، اما مسخره کنندگان رفتن و این راه باقی مونده، راه انبیا باقی مونده، مسخره کنندگان از بین رفتن، تمام شد، ولی راه حق خیلی سربلندتر، سرفرازتر باقی است. یه ارجاع بدید با اونها. این نکته بود در رابطه با بحث استقامتی که از ما خواسته شده. یکیش در مورد بحث این فضاسازی ها، جوسازی ها، شانتاج ها، تمسخر ها و انواع شگرده های جنگ روانی است که باید ایستادگی کرد. اونایی که اهلشن، بلدن تو این میدان مبارزه کنن، باید اونا هم کارشون انجام بدن، ولی مهم اینه که میدان رو نباید خالی کرد. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من یه روایتی آماده کرده بودم هفته قبل بخونم که خب جلسه ما هفته قبل تعطیل شد، چون هفته آینده هم باز بحث فاطمیه هست. این روایت رو دیدم خیلی روایت امیدبخش و نورانی هستش و خیلی میتونه به دلها صفایی بده. در مورد حضرت زهرا براتون میخوانم انشالله که دل ما با نور حضرت فاطمه زهرا روشن بشه. برای شادی روح حضرت فاطمه زهرا صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جابر ابن جوفی به امام صادق علیه السلام، امام صادق نقل میکنه که جابر به امام باقر عرض کرد. حدیث از امام باقر است اصلش. امام صادق نقل میکنه که جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد که جانم به فدای شما، قربونتون برم، درباره مادرتون یه حدیثی بفرمایید تا هرگاه اون حدیث رو برای شیعان شما نقل کردم اونا خوشحال بشن. یه مطلبی در مورد مادرتون بفرمایید ما به شیعان شما نقل کنیم، اونها دلشون شاد بشه. امام باقر فرمود که حدثنی ابی، پدر امام باقر میشه امام سجاد، ان جدی میشه امام حسین علیه السلام، ان رسول الله، ایشون هم از پیامبر عظیم الشان نقل میکنه، قال که پیامبر عظیم الشان فرمود، دیگه روایت رسید به پیامبر، اذا کان یوم القیامه نصب للانبیاء و الرسل منابر من نور، روز قیامت وقتی همه جمع میشن برای انبیاء و پیامبران، رسولان الهی، منبرهایی از نور نصب میشه. خب منبر نماد هدایت دیگه، اینا چون در دنیا کارشون هدایت بود، روز قیامت هم در یک موقعیت منبری برای اینها بالاخره بر منبر یعنی برجسته میشه دیگه، بالاتر اینها میستن، اون جایگاهی که در دنیا داشتن در اونجا اینطوری تمثل میشه، فیکون و منبری اعلی منابرهم یوم القیامه، و منبری که برای من یعنی رسول خدا نصب میشه از همه این منبرها بالاتر هستش. اینا تعریف از خود نیست، اینا اون واقعیتی است که در روز قیامت تمثل میکنه و تجسم پیدا میکنه. بالاخره پیامبر اشرف همه پیامبران هست، بالاترین پیام الهی را آورده. ثم یقول الله، خدا امر میکند، یا محمد، اللهم صل علی محمد. اخطب، ای پیامبر من خطابه ایراد کن، سخنرانی کن. فاخطب به خطبتن لم یسمع احد من الانبیا و رسل به مثلا. مادی سخنرانی میکنم حتی انبیا و رسولان هیچ کدام چنین خطبه ای تا نشنیدند. اینا قبل از بهشته، تو بهشت چی خواهد شد خدا میدون. اینا تو قیامت چه حقایقی رسول خدا در این سخنرانیش خواهد گفت که حتی انبیا هم نشنیدند. یه بعد از این ثم ینصب للاوصیا منابر من نور، بعدم به جانشینان انبیا گفته میشه منابری از نور نصب میشه، اوصیاء پیامبران، اونا هم در یه مرحله بعدی بالاخره در هدایت مردم تلاش کردن، بر اونا هم منابری نصب میشه. و ینصب لوصی علی ابن ابی طالب فی اوصاتهم منبر من نور، برای وصی من علی ابن ابی طالب هم در وسط همه اونا یه منبری نصب میشه. فیکون منبره اعلا منابره، منبر علی ابن ابی طالب هم بالاترین و اون اصطلاح بلند مرتبه ترین منبریست که نصب میشه. ثم یقول الله یا علی اخطب، خداوند به علی دستور میده که تو هم خطابت رو ایراد کن، سخنرانی کن. فیخطب به خطبت لم یسمع احد من الاوصیا بمثلها. الله دیگه امیر بیان است دیگه، امیرالمومنین امیر بیان است. بعد از 1400 سال خطبه های امیرالمومنین، الانش هم اونایی که اهل ادبیاتند در عرب هنوز تحت تأثیر قرار میگیرند. بعضی از این بزرگان ادبیات عرب گفتن 200 بار ما نهج البلاغه رو خوندیم، هر بارش جدید بود. دید بعد از 1400 سال خیلی ادبیات تغییر میکنه، مثل اینکه ما الان کلیل دمنه رو بخونیم اصلا نمیفهمیم خیلی جاهاشو، اینقدر تغییر ادبیات. بعد اینا الان میگن خطبه های امیرالمومنین فوق العاده تأثیر گذاره، بدون ترجمه قابل فهمه. میگه امیرالمومنین خطبه ای میخواند که این اوصیای انبیا تا کنون چنین خطبه ای نشنیدند. ثم ینصب لاولاد الانبیاء والمرسلین منابر من نور، بعد از این نوبت میرسه به فرزندان و ذریه پیامبران که برای اونها هم منابری از نور نصب میشه. فیکون لابنیه و سبتیه و ریحانتیه ایام حیاتی منبران من نور، برای فرزندان من حسن و حسین که اینها دوتا گل من هستند در ایام حیات من، برای اینها منبری نصب میشه. خدا دستور میده خطبه بخوانید، امام حسن و امام حسین هم خطبه میخوانند و خطبه ای که هیچ یک از اولاد انبیا و پیامبران چنین خطبه ای نشنیدند. چه عالمی خواهد شد، چه مطالبی گفته خواهد شد نمیدونم. ثم ینادل منادی و هو جبرئیل، منادی الهی که جبرئیله ندا میده. جبرئیل در بین ملائکه مقام خیلی بالایی داره. او میاد به میدان، ندا میده، این فاطمه بنت محمد، این خدیجه بنت خویلد، ندا میده فاطمه کجاست، خدیجه کجاست، مریم کجاست، آسیه کجاست، ام کلثوم کجاست که همون ام مادر حضرت یحیی است. میگه این بزرگواران بلند میشند. فیقول الله تبارک و تعالی یا اهل الجمع لمن الکرم الیوم، خدا از مردم سوال میکنه امروز بزرگوارترین ها کیا هستند، کرامت نصیب کیا شده؟ همه مردم جواب میدن ببخشید، یه پاسخ خدا رو پیامبر میفرماید خود من و علی، حسن و حسین و فاطمه. ما ابتدا جواب میدیم، میگیم لله الواحد القهار، کرامت که مال توست خدایا، بزرگواری مال توست. خداوند میفرماید یا اهل الجمع انی قد جعلت الکرم لمحمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه. اللهم صل علی محمد. میگن اعتراف کردن که کرامت مال منه، بدانید من این کرامت رو به اینها عطا میکنم. یا اهل الجمع تعتع الرؤوس و غض الابصار فان هذه فاطمه تسير الى الجنه. ای اهل محشر، سرتون رو بندازید پایین، چشماتون رو ببندید که فاطمه میخواهد حرکت کند به طرف بهشت. این علامت خضوع به مقام حضرت فاطمه. میفرماید که جبرئیل میآید با تشریفاتی، حضرت زهرا رو سوار میکنند بر مرکبی از نور و به سمت بهشت میبرند. خیلی مفصل این تشریفات که بخوام بخونم طول میکشه. با تشریفات فراوانی، خداست دیگه، تشریفات خدایی است. اونجا روز قیامت خدا میخواد عظمت و عزت رو نشون بده. میگه میبرند تا به سمت در بهشت میرسند. فإذا صارت عند باب الجنه تلتفت، به در بهشت که میرسد زهرا وارد نمیشه و متوقف میشه، میسته. فیقول الله یا بنت حبیبی ما التفاتک، خداوند خطاب میکنه دختر حبیب من چرا ایستادی، در بازه، بفرمایید. فقط امرتو بک الى جنتی، من که دستور دادم وارد بشی، چرا وارد نشد؟ فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. یزد زهرا خطاب میکنه به خداوند، عرض میکنه خدایا دوست دارم قبل از ورود به بهشت قدر و قیمت من معلوم بشه، چه ارزشی پیش تو دارم، پیش تو چه ارزشی دارم. خداوند میفرماید یا بنت حبیبی ارجعی، دختر حبیب من برگرد. فنظری، نگاه کن. من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه. خواهی قدرتو بدونی؟ اینه، برگرد نگاه کن، هر کس محبت او، محبت تو در دل او باشه یا محبت ذریه تو، فرزندان تو در دل او باشه، دستشو بگیر و او رو وارد بهشت کن. میفرماید که یا جابر انها ذالک الیوم، حضرت اینجا حدیث رو قطع میکنه، دیگه جابر اون همون روزی است که همه ما به اون روز دل بستیم، این همون روز ما هستا، تو دنیا این همه سختی کشیدید چیزی نیست، این روز ماست، روز دوستان ماست. ذالک الیوم، این همون روز. لتلتقت شیعتها و محبیها کما یلتقت تیرو الحب الجید من الحب الردی. دیدید این پرنده های باهوش وقتی دونه میخورن اون دونه های خوب رو برمیدارند، برمیگزینند. یه دختر رسول خدا در محشر نگاه میکنه و شیعیانش رو اینطوری بالاخره انتخاب میکنه، محبینش رو، و اینا میان. حالا چه اتفاقی میفت؟ فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه، وقتی شیعیان دور حضرت جمع میشن چه عالمی میشه در کنار در بهشت، شیعیان حضرت زهرا دورش جمع میشن، خدا تو دل این شیعیان یه چیزی میندازه. یلقی الله فی قلوبهم ان یلتفتوا، اینا هم بیستن نرن بهشت، شیعیان نمیرن، از حضرت زهرا یاد گرفتن دیگه، نمیرن تو بهشت. خداوند میفرماید یا احبایی ما التفاتکم و قد شفعت فیکم فاطمه، چرا با استادید؟ فاطمه که در مورد شما شفاعت کرد، چرا نمیرید بهشت؟ اونا میگن یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا، دوست داریم ببینیم ما چه منزلتی پیش تو داریم. فیقول الله یا احبایی، خدا به این شیعیان فاطمه زهرا خطاب میکنه، ای دوستان من ارجعوا، شما هم برگردید، ونظرو، نگاه کنید، من احبکم لحب فاطمه، هر کس شما رو به خاطر فاطمه دوست داشت، انظرو من اطعمکم لحب فاطمه، کسانی که به شما به خاطر محبت فاطمه اطعام کردن، سفره باز کردند، شما نشستید سر سفره اونها به خاطر محبت فاطمه، انظرو من کساکم لحب فاطمه، کسانی که به خاطر فاطمه به شما لباس پوشوندند، انظرو من سقاکم شربتن فی حب فاطمه، برگردید، هر کس به خاطر فاطمه یک جرعه نوشیدنی دست شما داد، انظرو من رد عنکم غیبتن فی حب فاطمه، هر کس به خاطر فاطمه از شما دفاعی کرد در یه جایی، خذو بیدهی و ادخلوه الجنه، از دست اونا بگیرید، اونا رو هم وارد بهشت بکنید. الله اکبر. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، خدا رو شکر میکنیم، اگر هیچ عملی نداریم محبت فاطمه رو خداوند به ما روزی فرمود، اگه ببینیم کسی فاطمه رو دوست داره دلمون نسبت به او یک علقه‌ای پیدا میکنه، دوست میداریم کسی که فاطمه رو دوست داره. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا حبیبت حبیب الله، باز این چه شورش است که در خانه علی است، این سوز گریه های غریبانه علی است، کی مونس شکست دلان حال ما ببین، در آتش این که سوخته پروانه علی است، خورشید آسمان و زمین کنج بستر است، این خانه بعد فاطمه ویرانه علی است، حیدر چرا به شانه دیوار سر نهد، سرهای قدسیان همه بر شانه علی است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه شیون است، این جان حیدر است که در حال رفتن است، دیدی چگونه قامت یک پهلوان شکست، در را که دید فاتح خیبر زمین نشست، جان علی تو گوشه بستر چه می کنی؟ پر می زنی و با دل حیدر چه می کنی؟ ای پاسخ سلام بدون جواب من، چادر به چهرت نکش ای آفتاب من، از کار من همیشه گره باز کرده ای، تنها تو در به روی علی باز کرده ای. هی زل نزم به این در و دیوار رو به رو، یا گریه کن سبک بشوی یا سخن بگو. باشد قبول هم سفر من، برو ولی از حق خود گذشته ام اصلا، برو ولی احساس های دختر من پس چه می شود؟ تکلیف آن قرار مقدس چه می شود؟ زهرا قرار بود سپر من شوم نه تو، مرد میان رنج و خطر من شوم نه تو. حرف از فراق بین تو و من نبود که، اصلا قرار زود پریدن نبود که. آتش گرفته بال تو و من گداختم، بانو سه ماه با غم و عشق تو ساختم. آن روز روی قلب علی خورد میخ در، بد جور آب روی مرا برد میخ در. آن ذوالفقار خیبر و خندق شکسته بود، بانو حلال کن که علی دست بسته بود. ای چاه بعد فاطمه با عشق من بجوش، دیوار در عزای جوانم سیاه بپوش. ای آسمان به ناله های به ناله شبهای من بساز، آه ای زمین تو با تن زهرای من بساز. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، صلوات خاطرت.